صفحه 370 احساس خواهید کرد که بچه ها رابطه شما را خراب می کنند. احساس خواهید کرد همسرتان بیش از حد با بچه ها به نرمی رفتار می کند یا آنها را لوس می کند. احساس خواهید کرد که نمی توانید بدون اینکه همسرتان حالت تدافعی بگیرد با او درباره بچه ها صحبت کنید. وقتی که می تواند موفق باشد. بیش از نیمی از تمامی بچه های آمریکایی در خانواده های غیر از خانواده های اصلی خود بزرگ می شوند. بنابراین کاملا ضروری است که جهت موفقیت و خوشبختی این چنین خانواده هایی راه هایی تازه بیابیم. چنانچه جذب کسی شدید که از ازدواج قبلی خود فرزند یا فرزندانی دارد، می توانید به توصیه های زیر عمل کنید. 1. به همان میزان که بر روی رابطه خود با همسرتان کار می کنید، بر روی رابطتان با بچه ها نیز کار کنید. احساساتتان را با صراحت و صداقت بیان کنید و احساسات آنان را نیز محترم بشمارید. هنگامی که مشکلی وجود دارد، وانمود نکنید که هیچ مشکلی ندارید. بچه ها احترام بیشتری برای شما قائل خواهند شد چنانچه احساس کنند با آنها واقعی و عملی رفتار می کنید و آسانتر شما را خواهند پذیرفت. 2. با همسرتان درباره تمامی مشکلات احتمالی از همان ابتدا که رابطتان هنوز در حال شکل گیری است صحبت کنید. سعی نکنید تا بی سر و صدا از کنار مسئلتان با نافرزندی ها بگذرید. اگر به کسی علاقمند شده اید که احساس می کنید به مسائل فرزندان خود بی توجه است، با او در این باره صحبت کنید. چنانچه همسرتان از صحبت در این باره خودداری می کند و یا در انکار به سر می برد، شاید بخواهید درباره ادامه رابطتان با او تجدید نظر کنید. منتظر نشوید تا پس از ازدواج که همخانه شدید به آنها رسیدگی کنید. آن وقت بسیار دیر خواهد بود و بمب ساعتی منفجر خواهد شد. 3. در این باره که چگونه رفتاری با بچه ها داشته باشید و بچه ها چگونه با شما رفتار کنند، با همسرتان به توافقهایی برسید. اتفاق نظر، یک پارچگی و ثابت قدم بودن از کلیدهای موفقیت در کنار آمدن با بچه ها به ویژه نافرزندی ها به حساب می آیند. شما و همسرتان باید همیشه یک روی واحد و ثابت به بچه ها نشان دهید، چنانچه آنها بو ببرند که می توانند خللی در رابطه شما به وجود بیاورند، بیرحمانه این کار را خواهند کرد. نشست های خانوادگی داشته باشید تا در آن همگی بتوانید نارضایتی ها و شکایت هایتان را مطرح کنید و تدابیر و چاره ای بیابید. 4. از بیرون کمک بگیرید. انجمن حمایت از خانواده شبکه فوق‌العاده‌ای است از مشاوران متخصص که در این زمینه دوره دیدند. همچنین امکانات گروه ویژه‌ای وجود دارد. درمانی که برای کمک با خانواده‌هایی که با چالش ازدواج مجدد روبرو هستند طراحی شده است. به یاد داشته باشید که تنها شما نیستید. از خانواده‌های دیگری که در موقعیتی مشابه با آنچه شما با آن روبرو هستید به فهم می‌برند دست یاری بجویید. متخصصان تخمین می‌زنند 5 الی 7 سال طول می‌کشد تا نهایتاً چنین خانواده‌هایی بتوانند با هماهنگی و همخوانی با یکدیگر زندگی کنند. پس قدری صبر و تحمل داشته باشید. موقعی که موفق نخواهید بود. چنین خانواده هایی هرگز سالمتر از والدینی که آنها را آفریدند نخواهند بود. اگر با کسی نامزد هستید که به نظر نمی آید بداند چگونه به درستی فرزندان خود را بار بیاورد و از اینکه در این زمینه کمک بگیرد سر باز می زند و از رویارویی با مسائل حتی هنگامی که شما به او التیماتوم می دهید نیز تفره می رود، به شما توصیه می کنم رابطه تان را پایان دهید. بمب ساعتی تفاهم 7. روابط راه دور. آیا تا به حال در آینه به دقت به صورت خود نگاه کرده اید؟ چیزهایی خواهید دید که قبلا نبودند. اثر زخمهای فوق‌العاده کوچک گذشته، نواحی تغییر رنگ یافته، منفذهایی که ناگهان بسیار درشت به نظر می آیند. با این همه اگر چند قدم عقبتر بایستید، دیگر هیچ یک از آن عیبها و نقصها را نخواهید دید. تنها صورتی صاف و یکتا است. نکته‌ای که در اینجا سعی در توضیح آن دارم این است که خیلی از چیزها از نزدیک به مراتب متفاوت‌تر از آنچه از دور به نظر می‌آیند دیده می‌شوند. چهره‌ها، نقاشی‌ها و حتی روابط. مطالب بالا ما را به آخرین بمب ساعتی تفاهم، یعنی روابط راه دور می‌رساند. این نوع روابط به خودی خود مسئله‌ای ندارند. در واقع بسیاری از ازدواج‌های موفق در ابتدا به صورت عشق‌های توأم با رفت و برگشت و آمد و شدهای مکرر آغاز شدند. گرچه ایرادات عمده‌ای نیز به این نظام وارد است که بسیاری از مردم ساده‌اندیش تا آن هنگام که عملاً با این بمب ساعتی تفاهم ماه‌ها یا حتی سال‌ها بعد روبرو نشوند، آن را نادیده می‌انگارند. با عشق از راه دور ساده تر می توان یک رابطه را از آنچه واقعا هست بهتر دید، زیرا وقت مفیدی که عملا به طور ثابت و همیشگی بتوانید صرف آشنایی و شناخت یکدیگر کنید بسیار ناچیز است. همان عواملی که رمانتیک بودن یک رابطه راه دور را سبب می شوند موجب پرمخاطره شدن آن نیز می گردند. فاصله ای که شما را از یکدیگر جدا کرده است. خیال بافی و رویا پردازی درباره دیدار مجدد نامزد یا همسرتان، لحظه های کوتاه، عمیق و سرشار از احساسات و صمیمیت مکالمات تلفنی، هیجان جنسی ناشی از دانستن اینکه تنها چند روز با همسرتان خواهید بود، خداحافظی های سرشار از عواطف و احساسات، بسیار ساده تر است تا در ماجراهای عشقی رابطه ای از راه دور شما که بی وقفه و بی امان و یکی پس از دیگری رقم می خورند گرفتار شوید تا اینکه واقع بین باشید. هدف عاشق و معشوق در یک رابطه طبیعی باید این باشد که با یکدیگر مهربانتر و صمیمیتر شوند، در حالی که هدف عاشق و معشوق در یک رابطه راه دور این می شود که دوباره یکدیگر را ببینند. در زیر برخی از پیامدها و آثار این بمب ساعتی تفاهم آورده شده است. 1. شما فرصت آن را پیدا نمی کنید که ماهیت نامزد یا همسرتان را به گونه‌ای واقعی ببینید. هنگامی که می دانید تنها 3 روز با نامزد راه دور خود خواهید بود، بهترین خود را ارائه می دهید. اطمینان حاصل می کنید که بهترین لباس را بپوشید و تا می توانید مهربان، خوشرو و خوشبرخورد رفتار کنید. بسیار ساده است، فقط به مدت 72 ساعت بدقلقی های خود را مخفی نگه دارید تا نامزد یا همسرتان فقط خوبی های شما را ببیند، همان گونه که شما نیز تنها خوبی های او را می بینید. مشکلی که وجود دارد این است که هیچگاه یکدیگر را واقعا نخواهید شناخت، چرا که این فرصت رخ نمی دهد تا شما او را تحت فشار، استرس، بحران یا هنگامی که خسته و بد عنق است، ترسیده است و یا بیمار است ببینید. این موقعیت ها چیزهای زیادی را در رابطه با شخصیت یک فرد فاش می کنند. ابعادی از شخصیت انسان ها وجود دارند که تنها وقتی به طور دائم با آنها هستید تجربه خواهید کرد. 2. از برخورد با مسائل و مشکلات خودداری می کنید. تصور کنید نامزد راه دور خود را 2 ماه است ندیده اید. او با هواپیما آمده است تا آخر هفته را با شما باشد. آن شب سر شام چیزی می گوید که شما را ناراحت می کند. حال مجبورید که تصمیمی بگیرید. آیا برای چیزی که ناراحتتان می کند در برابر او بایستید و ریسک کنید که آخر هفته تان را خراب کنید یا اینکه آن را فراموش کنید؟ بیشتر مردم ترجیح می دهند از برخورد بپرهیزند، زیرا می ترسند هنگامی که بحث و بگومگوهایشان تمام شود و احساسات خود را در رابطه با چیزی که پیش آمده بود دیگر حل و فصل کرده باشند، نیمی از تعطیلات آخر هفتهشان را از دست داده باشند. مشکلی که در رابطه با این عادت وجود دارد این است که شما و نامزد یا همسرتان هرگز نمی آموزید که چگونه مسئله تان را با کمک یکدیگر حل کنید و یا رابطه تان را به سطوح عمیق‌تری از ارتباط و هماهنگی ارتقا دهید. مسائل حل و فصل نشده تان و انزجار ابراز نشده تان بر روی هم جمع می شوند و به بمب‌های ساعتی عاطفی در انتظار انفجار مبدل می گردند. ممکن است این طور به نظر برسد که در ظاهر رابطه‌ای فوق‌العاده دارید، اما هرگز به آن این امکان را نداده اید تا همچون هر رابطه سالم دیگری از مرحله موقت و انتقالی خود بگذرد و تثبیت شود. 3. تلقی شما از تفاهم با یکدیگر بسیار غیر واقع بینانه خواهد بود. عاشق و معشوق‌های راه دور بیشتر حتی نمی‌دانند تا چه حد نقاط مشترک کمی دارند، به این دلیل که خیلی مشغول و سرگرم خود و خوش بودن با یکدیگر هستند. هنگامی که فقط 3 روز وقت دارید تا با هم باشید، همچون یک تعطیلی کوتاه با آن برخورد می‌کنید. تمام وقتتان را با هم می‌گذرانید. همه اش به رستوران، سینما، تئاتر و کنسرت می‌روید. جاذبه زیادی نسبت به یکدیگر احساس می‌کنید و دوستان و خانواده‌تان را هم خیلی کم می‌بینید و این وضعیت تصویری بسیار غیرواقعی از رابطه‌تان به شما می‌دهد. حتی ممکن است عملاً این باشد که بیشتر از هیجان و خوشگذرانی آخر هفته لذت می‌برید تا از بودن با او، و این را شاید نیز بدانید. بسیاری از زنها و شوهرها پس از آنکه نهایتاً برای زندگی به یک شهر یا کشور می‌آیند و با هم زندگی می‌کنند، ناگهان شدیداً دلسرد و سرخورده می‌شوند. معمولاً چنین شکایت می‌کنند که دیگر مثل قدیم‌ها نیست. البته که دیگر مثل قدیم‌ها نیست. دیگر هر روز 24 ساعت مهمانی بازی نیست، بلکه رابطه‌ای تمام عیار و تمام وقت است، و چنانچه شما و نامزد یا همسرتان حقیقتاً تفاهم نداشته باشید، بسیار زود متوجه خواهید شد. چنانچه شما و نامزد یا همسرتان به یک شهر یا کشور نقل مکان کردید، احتمالاً موارد زیر را تجربه خواهید کرد: افزایش بحث‌ها و بگومگوها و اختلاف نظرها، کاهش فعالیت جنسی، کشف چیزهایی درباره همسرتان که شما را ناراحت و یا عصبانی می‌کند. هیچ یک از این بمب‌های ساعتی لزوماً رابطه شما را تخریب نخواهد کرد، مگر اینکه آمادگی رویارویی با آن را نداشته باشید و یا اینکه اصولاً مایل نباشید که با آنها کنار بیایید. وقتی که می‌تواند موفق باشد، چنانچه قرار باشد که عشق راه دور تکامل یافته و به رابطه سالم و پردوام مبدل شود، باید طرفین هر دو در یک شهر یا کشور زندگی کنند. تنها به این روش می توان فهمید که آیا با یکدیگر تفاهم دارند یا نه، و آن سطح صمیمی را که برای حفظ بقای رابطه شما ضروری است به وجود بیاورید. در روابط راه دور موفق، طرفین طوری رفتار می کنند که گویی رابطشان یک رابطه تمام وقت است. به این معنا که تلاش نمی کنند لحظات آنچنانی بیافرینند، بلکه در عوض با هم کارهای معمولی و روزمره انجام می دهند. سعی در مخفی نگه داشتن بدقلقی های خود ندارند و بیشتر خودشان هستند. احساسات خود را ویرایش نمی کنند و به خود اجازه می دهند با صداقت درباره افکار و عواطف خود گفتگو کنند و با برخوردهایی که پیش می آیند همان وقت روبرو می شوند. چنانچه راهنمایی های فوق را به کار ببندید، به مراتب شانس بیشتری برای در امان بودن از این بمب ساعتی تفاهم خواهید داشت. وقتی که موفق نخواهید بود، چنانچه همسرتان نمیخواهد موضوع را جدی بگیرد و در عوض همه چیز را سبک برگزار میکند و از صمیمیت و تعهد نیز سر باز میزند و به ایجاد سطوحی عمیق‌تر از ارتباط و عشق با همکاری شما علاقه ای نشان نمیدهد، هزینه سفرهای هوایی و صورت حسابهای تلفن راه دور را پسنداز کنید و به دنبال رابطه‌ای بهتر باشید. دوری از فرد نامناسب. دوستی دارم که هنوز ازدواج نکرده است و به تازگی به رابطه 6 ساله و دردناک پایان داده است. هنگامی که عنوان این کتاب را به او گفتم، از من خواست تا به مجرد اینکه هر فصل کتاب را تمام کردم به او بدهم تا بخواند. او با چشمان پر از اشک گفت: مستعجل شدم، دیگر نمیتوانم اجازه دهم اشتباهاتم را تکرار کنم، باید دریابم که اشتباه کارم کجاست. موافقت کردم که او اولین خواننده کتاب باشد. شب گذشته دیر وقت تلفن به صدا درآمد. آن دوستم بود. با صدایی نگران گفت: باربارا، همین الان کتاب را تمام کردم. باور نمی کردم تا این حد دقیق باشد. تو هر اشتباهی را که من در روابطم مرتکب شده بودم با جزئیات کامل توصیف کرده ای، اما از دست تو خیلی عصبانی هستم. شوکه شدم. از او پرسیدم: عصبانی؟ چرا؟ با خنده‌ای گفت: به این دلیل که چرا کتاب را 10 سال پیش ننوشتی، شاید می توانستم از تمامی دردهایی که کشیدم جلوگیری کنم. تنها او نبود که چنین خواسته ای داشت. من نیز همچون او آرزو داشتم، ای کاش مدتها پیش درباره ضعف‌های مهلک، بمب‌های ساعتی تفاهم و 10 نوع رابطه ای که موفق نخواهد بود شناخت داشتم. بدین گونه می توانستم از بسیاری از دلشکستگی هایم جلوگیری کنم. اما مجموعه تجارب شخصی خودم و نیز تجربه سالها مشاوره جهت کمک به دیگران در درک اشتباهاتشان به من کمک کرد تا دانش کافی جهت نگارش این کتاب را کسب کنم. امیدوارم که این کتاب در دوری از فرد نامناسب به شما کمک کرده باشد تا دلیل این را که چرا برخی از روابط گذشتتان موفق نبودند درک کنید و بینش و درکی که در ارزیابی روابط حال و آیندتان به آن نیاز دارید را به شما داده باشد. ناخوشایندترین بخش داستان حال دیگر به پایان رسیده است. حال که به هرچه موجب شکست یک رابطه می شود پرداختیم، در بخش سوم این کتاب به آموختن اینکه چه چیزی موجب موفقیت یک رابطه می شود خواهیم پرداخت. بخش 3. شناسایی فرد مناسب. بخش قبل برای کمک به شما در برحذر بودن از افراد نامناسب و درک موانعی که موجب شکست روابط می شوند طراحی شده بود، حال وقت آن است تا بیاموزید که به هنگام انتخاب همسر به دنبال چه ویژگی هایی باشید و اینکه اساساً چه کسی برای شما مناسب است. فصل 8. 6 ویژگی شخصیتی که باید در همسر آینده خود دنبال آن باشید. صفحه 383. بارها برای سخنرانی و سمینارهای گوناگون به نقاط مختلف کشور سفر می کنم و همواره در پایان سوالاتی از حاضران دریافت می دارم. از آنجا که بسیاری از آنها کتابهایم را خواندند یا مرا در تلویزیون دیدند، احساس می کنند به نوعی مرا می شناسند. بنابراین هنگامی که سوالی خصوصی از من می پرسند تعجبی نمی کنم. در بخش از باربارا هر سوالی دارید بپرسید، بارها اتفاق می افتد که مرد یا زنی پای میکروفون می آید و می پرسد: باربارا، من در حال حاضر مجرد هستم و ظرف چند سال گذشته روابط دردناکی داشتم. بگویید که می باید به دنبال چه ویژگی هایی در همسر آینده هم باشم تا دوباره صدمه ای نبینم. معمولاً در این شرایط موضوع سوال را تغییر می دهم و در عوض از آنها می پرسم در گذشته به چه کسانی جذب شدند و پاسخهایی که می شنوم در کل اینها هستند: یک مرد شوخ‌طبع، کسی که عاشق طبیعت و بیرون رفتن باشد، مردهایی که از مسافرت و غذاهای خوب لذت ببرند. در جواب می گویم مشکلتان این است که به دنبال ویژگی های شخصی هستید، در حالی که باید به دنبال شخصیت باشید. سالها طول می کشد تا پاسخ این پرسش را بیابم که در همسر آینده ام به دنبال چه چیزهایی باشم. از آنجا که خود نیز همچون شما بیشتر اشتباهاتی را که در کتاب های قبلی ام در آن باره صحبت کردم مرتکب شدم، عاشق شدن به دلایل نادرست، انتخاب همسر تنها بر اساس 1 یا 2 ویژگی جالب و نادیده گرفتن سایر خصلت‌ها و ماهیت واقعی فرد و احیاناً ضعف‌های مهلک او، اما مهمترین درسی که تاکنون در رابطه با تفاهم آموخته‌ام و زندگی‌ام را متحول ساخته است این است: نکته کلیدی در انتخاب همسر مناسب این است که به دنبال شخصی با شخصیت و منش خوب باشید، نه فردی که تنها از محبوبیت برخوردار است. اکثر ما در ابتدا جذب کسانی می شویم که یک ویژگی شاخص شخصیتی دارند. توانایی آنها در خنداندن ما، نرمی و لطافت آنها، علاقه به دوچرخه سواری و غیره، در حالی که هر یک از این ویژگی ها می توانند لذت بخش نیز باشند، اما در خوشبختی شما تعیین کننده نیستند. بدین منظور شما می باید به دنبال شخصیت و منش و رفتار شخص باشید. این منش و رفتار یک شخص است که تعیین می کند آن فرد چگونه با خود، شما و در نهایت روزی با بچه های شما رفتار خواهد کرد. منش و رفتار زیربنا و اساس هر رابطه سالم است. چنانچه رابطه را یک کیک فرض کنیم، ویژگی های شخص مانند خامه و افسودنی های روی کیک و منش و شخصیت فرد به مثابه خمیرمایه کیک است. این فصل شش ویژگی بنیادی را که باید در شخصیت همسر خود به دنبالش باشید به شما معرفی می کند. به یاد داشته باشید این شش ویژگی اساسی با دیگر ویژگی هایی که ممکن است بخواهید همسرتان واجد آن باشد یکی نیستند. بدان معنا که این ویژگی ها واحد های ساختمانی یک شخصیت و منش خوب محسوب می شوند. صرف نظر از اینکه مجردید یا متأهل و یا اینکه نامزد دارید، دانستن این ویژگی ها به شما در تعیین اینکه آیا رابطتان موفق خواهد بود یا خیر و اینکه آیا همسرتان آمادگی داشتن رابطه‌ای سالم و صمیمی را داراست یا نه کمک خواهد کرد. به جای پرسیدن این سوال که آیا همسرم مرا دوست دارد، باید از خودتان بپرسید که آمادگی و قابلیت او در عشق ورزیدن چه میزان است. همین و بس. در پایان هر قسمت سوالاتی گنجاندم که می توانید با پرسیدن آنها از نامزد یا همسرتان چیزهای زیادی را در رابطه با شخصیت و منش او دریابید. چنانچه مدتی است که کسی را می شناسید، ممکن است پیشاپیش پاسخ برخی از این سوالات را بدانید، اما اطمینان حاصل کنید که هیچ یک از آنها را از قلم نیندازید. به این پرسش ها و پاسخ هایی که می شنوید فکر کنید. نکته مهم، به یاد داشته باشید هر آنچه را که در این فصل می خوانید در ارزیابی خود و خصوصیات شخصی خودتان نیز به کار ببندید. شش ویژگی شخصیتی که باید در همسر آینده خود به دنبال آن باشید. 1. تعهد به رشد شخصی. 2. باز بودن روحی و احساسی. 3. صداقت. 4. پختگی و مسئولیت پذیری. 5. اعتماد به نفس بالا. 6. نگرش مثبت به زندگی. ویژگی 1. تعهد به رشد شخصی. این ویژگی را از آن رو پیش از بقیه گنجانیدم که به عقیده من مهمترین ویژگی است. چنانچه بتوانید کسی را بیابید که به رشد شخصیتی فرد متعهد و پایبند باشد، از همان ابتدا بسیاری از مشکلاتی را که عده کثیری از زوجها با آن روبرو هستند نخواهید داشت. یکی از طرفین مایل است تا بر روی رابطه کار کند، اما دیگری علاقه چندانی به این کار ندارد. یکی از طرفین سعی می کند تا درباره مسائلشان صحبت و گفتگو کند، اما دیگری از این کار سر باز می زند. یکی از طرفین مایل است تا در زمینه هایی که به اصلاحات نیاز دارند کار کند، اما دیگری در انکار به سر می برد. تعهد به رشد شخصی به این معناست که نامزد یا همسرتان متعهد می شود تا سرحد ممکن برای اینکه همسر بهتری باشد بیاموزد. هنگامی که کسی را دوست دارید که برای رشد، شکوفایی و تحول شخصی ارزش و بهای زیادی قائل است، در نتیجه به سهولت و آسانی رابطتان از همان ابتدا تضمین شده است. صرف نظر از اینکه بگومگوی کوچکی است یا یک بحران بزرگ، باید همسرتان مایل باشد با استفاده از تمامی منابع موجود برای این مهم که چگونه همسر مهربان‌تر و دلسوزتری باشد بیاموزد. تنها وقتی که همسرتان متعهد به آموختن باشد، البته به موازات شما است که رابطتان به سفری مهیج در جهت آموختن و رشد شخصی بدل خواهد شد، به جای آنکه به یک نبرد قدرت تبدیل شود که در آن هر یک از طرفین سعی دارد ثابت کند خودش حق به جانب است و دیگری در اشتباه. همسرتان مایل است به اشکال مختلف از قبیل کتاب، نوار، سخنرانی، سمینار و در صورت لزوم مشاوره و روانکاوی کمک و راهنمایی دریافت کند. بسیاری از روابط هنگامی که یکی از طرفین نیاز به اصلاحات را تشخیص داده باشد ولی دیگری از همکاری سرباز زند دچار بحران می شوند. غیر ممکن خواهد بود که یک رابطه موفق باشد اگر یکی از طرفین از دریافت راهنمایی و کمک حرفه‌ای به هنگام لزوم خودداری کند. این چیزی است که باید در ابتدای رابطه به آن توجه داشته باشید. از روبرو شدن با این موضوع تفره نروید، زیرا روزی چشم باز می کنید و می بینید در یک بحران خانوادگی گیر افتاده اید که در آن همسرتان عقیده‌ای به مشاوره ندارد و یا لجبازتر از آن است که یک کتاب به دست بگیرد و در این باره که چگونه می تواند یک رابطه را نجات دهد چیزهایی بیاموزد. نامزد یا همسرتان از نقاط کور و نیز برنامه ریزی احساسی دوران کودکی خود آگاه و باخبر است و در ضمن نیز به اینکه چگونه کوله باری از احساسات را با خود به رابطه آورده واقف است. قبلا دیدیم که این برنامه ریزی احساسی و یا کوله بار احساسات حل و فصل نشده ما نیست که موجب شکست روابط می شود، بلکه انکار و نادیده گرفتن آنهاست که منجر به تخریب روابط می شود. درگیر شدن با کسی که به نقاط ضعف و مسائل و مشکلات خود بی‌اعتناست خطرناک است. در اینجا منظورم این نیست که نامزد یا همسرتان باید در مواجهه با نقاط ضعف و مسائلش مانند یک متخصص و روانکاو عمل کند، بلکه منظورم این است که باید دست کم بپذیرد که چرا این گونه است و او نیز مانند شما با معلولیت‌ها و نقایصی که به رابطه آورده است روبرو شود. خواهید دید که این خضوع و عدم غرور به راستی رابطه شما را از اینکه به یک میدان نبرد تبدیل شود باز خواهد داشت. نامزد یا همسرتان در جهت رشد شخصی خود اهدافی قرار داده است و شما نیز با گذشت زمان شاهد تغییرات به خصوص و مثبتی در او هستید. مهم است کسی را پیدا کنید که نه تنها به بزرگ شدن و رشد شخصی علاقه‌مند است، بلکه در این راستا کاری نیز صورت می‌دهد. بسیاری از مردم در حد صحبت کردن به بهبود و ارتقای شخصی می‌پردازند و هنگامی که پای عمل به میان می‌آید جا می‌زنند. هنگامی که همسرتان با هدف گذاری در زندگی خود و نیز رسیدن به آنها از ترک سیگار گرفته تا صبورتر شدن در برابر شما و یا اعتماد به نفس خود را بالا بردن و غیره به خود انگیزه و اراده خود جلا می بخشد. به او احترام خواهید گذاشت و به او اعتماد خواهید کرد و نیازی نخواهید دید که مدام او را به رشد شخصی وادار نمایید. سوالاتی که می توانید در رابطه با تعهد به رشد شخصی از همسرتان بپرسید: 1. ظرف 10 سال گذشته در رابطه با عواطف و احساسات خود چه چیزی آموخته اید؟ این آموخته هایتان چه تغییراتی را در شما ایجاد کرده اند؟ 2. از روابط گذشته خود چه آموخته اید؟ در روابط فعلی خود تا چه حد متفاوت عمل می کنید؟ 3. بزرگترین نقاط ضعف شما کدامند و فکر می‌کنید منشأ و خواستگاه آنها چیست؟ 4. چنانچه از نامزد یا همسر قبلی شما پرسیده شود که بزرگترین شکایت‌های خود را از شما بیان کند، چه خواهد گفت؟ آیا با نظر او موافقید یا خیر؟ 5. هنگامی که در گذشته شما و یا روابطتان دچار بحران می‌شدند، از چه منابعی کمک می‌گرفتید؟ کتاب، مشاوره، روانکاوی و غیره، آیا مفید واقع می شدند؟ 6. ظرف 5 سال آینده می خواهید چه تغییراتی کرده باشید؟ مایلید از چه بخش ها و یا چه ویژگی های خود رهایی یابید؟ خصوصیاتی که مایلید واجد آنها باشید کدامند؟ ویژگی 2. باز بودن روحی و احساسی. داشتن یک رابطه صمیمی به معنای در یک خانه زندگی کردن، در یک بستر خوابیدن یا از یک حمام استفاده کردن نیست، بلکه به معنای سهیم شدن احساسات با یک دیگر است. از این روز که دومین ویژگی که باید در همسر آینده خود به دنبال آن باشید، باز بودن روحی و احساسی است. به این معنا که همسر شما احساس دارد، می‌داند چه احساسی دارد، مایل است که آن احساسات را با شما در میان بگذارد، می‌داند که چگونه آن احساسات را به شما بیان کند. عذر و بهانه‌های بیشماری از طرف مردان و زنانی شنیدم که در روابطی ناشاد بودند و این شکایت را داشتند که همسرشان نمی‌تواند احساسات خود را بیان کند. پدرش هیچ وقت به او نگفته است که دوستش دارد، بنابراین او هم نمیتواند به من بگوید که مرا دوست دارد. شوهر قبلیش خیلی او را رنجانده، بنابراین او از این که به من بگوید دوستم دارد مشکل دارد. هرگز نشان نمی دهد در درونش چه می گذرد. فکر می کنم که بزرگ شدن با والدین الکلی او را از بیان هر گونه احساسات ترسانده است. تمامی ارزیابی های فوق دقیق بودند، اما نشان می داد که از توجه به این نکته غافل ماندند، چنانچه همسرتان نتواند احساسات خود را به زبان بیاورد و آنها را با شما در میان بگذارد، آمادگی یک رابطه صمیمی را ندارد. رابطه با کسی که از لحاظ احساسی بسته است چه فایده ای دارد؟ ماندن در رابطه با کسی که نمیتواند احساسات خود را با شما سهیم شود، شکلی از خود تنبیهی است. یک تعریف دیگر باز بودن روحی و احساسی، سخاوت احساسی است. از کلمه سخاوت معمولاً این معنا استنباط می شود که برای نمونه شخصی از لحاظ مالی